أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله المطهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. ادامه مطالبی که در ارتباط با اختصاص ادله حرمت ربا به ربای استنتاجی بود، استهلاکی بود، رسیدیم ظاهرن به مطلب هفتم، یعنی شش تا نکته تا حالا مطرح شد که این نکات میخواست ازش استفاده بشه که ربای تولیدی یا قرض ربوی استنتاجی اینا حرام نیستن و ادله اطلاع نداره که شامل هر دو حصه و هر دو بخش از ربا بشه. هفتمین نکته که مطرح شده اینه که در کلمات مستدل آمده است که در روایات حرمت ربا و ادله حرمت ربا ارجاع داده شده به اعتقادات و عرفی مردم و این اعتقادات برای طوریست که ازش در میاد که مربوط به ربای استهلاکیه و شامل ربای استنتاجی نمیشه. چند تا نکته در این امر هفتم بیان میکنن، چند به عنوان نمونه. یکی از نکاتی که مطرح کردن فرمودن مثلا در روایات ما در حکمت ربا آمده که اگر کسی ربا خالی کنه، یعنی مردم بخوان ربا خالی کنن و این رایج بشه بین مردم، تجارت ترک میشه و مردم یه دنبال تجارت و کسب و کار نمیرن. نکته روایاتی که از هشام بن حکم نقل شده است که مرحوم صدور در باب یکم از ابواب ربا مرحوم صاحب وسائل از مرحوم صدور نقل کرده، روایت هشتم، که محمد علی بن حسین به اسناده عن هشام بن حکم انه سأل ابا عبدالله علیه السلام عن علت تحریم ربا، که چرا ربا حرام شده. فقال انه لو كان الربا حلالا لترك الناس التجارات وما يحتاجون اليه، فحرم الله الربا لتنفر الناس من الحرام الى الحلال و الى التجارات. داخل حدیث که علت تحریم ربا را در روایت امام صادق علیه السلام فرمود که اگر ربا حلال باشه مردم به دنبال کسب و تجارت نمیرن. پس خداوند ربا را حرام کرد که مردم از حرام به سوی حلال کوش کنند و برن سراغ تجارت و کسب و کار و اینا. تنها چیزی بین مردم با ایمان اما قرض الحسنه هست که به هم دیگه بدن و اون دیگه بحث ربا و اینا نیست که تو درآمدی نداره که بتونن رها کنن. فیبقا ذالک بینهم فی القرض، فقط تنها مطلب ایمان اینه که قرض داده بشه، دیگه ربا دیگه حرام شده دیگه. در آخر روایت داره اینا. خب این بزرگوار تمسک کرده به این روایت و امثال اینها برای اینکه ربا موجب ترک تجارت میشه. در کجا هست؟ این در ربای استهلاکیه که من تو مغازه بشینم پولی میدم یه نفری همین قرضی، اونم بده با ربا به شرط زیاده میره خلق پول رو مصرف میکنه تمام میشه میره هیچ کاری نمیکنه، باز دو مرتبه یکی دیگه قرض میدم به همونطور تا اینکه من اینکه کار بند شده دیگه مردم دوباره کسب کار میرن. وقتی میبینن پول راحت در میاد بدون درد سر تو مغازه میشینه، نه دنبال جنس خریدن بره، نه مسافرت میخواد، نه خستگی میخواد، نه کار سنگین میخواد، خب تو پشت دفتر بشین، پشت میز بشین و پول بگیر پول بگیر، همین راحت بدون هیچ درد سری. و این دیگه رونق تو تولید رو تولید هم سنه رونق میفته، تجارت از رونق میفته، کسی که تاجر نمیشه دیگه، کاسب نمیشه. خب این روایت خب از امام صادق هم نقل شده، روایتش هم سند خوبی هم داره، صحیح هم هست که مرحوم صادق در و مشیخه فقیهش طریقش هم به هشام بن حکم نقل کرده، فرموده که با ما کان فی هم هشام بن حکم فقط رویتو عن ابی و محمد ابن حسن رضی الله عنهما، هم پدر بزرگوارش هم ابن ولید هر دو، ان سعد ابن عبدالله الهمیری، این سعد ابن عبدالله هم از احمد ابن محمد ابن عیسی، ان علی ابن حکم و محمد ابن ابی عمر شامیان هشام بن حکم. سند روایت عالیه، مشکل نداره، همه از اجلا و ثقات هستن. پس این صحیحه یدل برای این که علت تحریم ترک تجارت هست. و بعد فرموده که این کبرای کلی، و بعد فرموده که روای استهلاکی اینطوریه و اما روای استنتاجی که اینطور نیست. روای استنتاجی و که موجب رونق تولیده، علت تحریم روای کسب اینه که تجارت کساد میشه، تجارت از بین میره، اما ربایی که موجب رونق تولیده دیگه شام این دیگه مشمول این علت نمیشه. با این اعتقاد عرفی که در روایت اشاره به اون شده و این اعتقاد عرفی که شاره خواسته، متوجه که آقا شما این تو ذهن تر هست مطلب که آقا ربا باعث بدبختی مردم میشه، بازار از بین میره، تولید از بین میره. خب وقتی این در تو ذهن مردم بود، تو اعتقاد مردم بود، توجه به داده اجازاده، وقتی خوش یه جایی دیگه فرموده ربا حرام است، یعنی چی؟ یعنی همون ربایی که موجب بدبختی میشه که ربای استهلاکیه، اطلاقی نداره، چون اعتقاد عرفیه جلو اطلاق میگیره. یه قاعده کلیه که اعتقادات عرفی که در بین مردم هست اگر روایت مطلق باشه، عرف بیش از اونی که اعتقاد خودش از مطلب در معامل اثبات از مکالمه از محاوره دیم فهمه، اینجا همینطور است. این نهایت چیزی که ما دارم برمان مشید و تشدید کننده و تحکیم کننده این اشکال این شبه دارم مطرح میکنیم. خب این نکته. حالا تا نکات بعدی فعلا هم در همین وچه اول، در وچه هفتم چند تا نکته هست برای ارجاع و اعتقادات. یکی این بود بستی رولت ترک تجارت و رولت تولید بود. پس روای تولیدی در قبال ترک تجارت هست، اصلا موجب اون که برای اینکه تجارت توسعه پیدا کنه. جوابی که از این بزرگوار میشه داد که اینه که ظاهرم بازم خلط شده، اشتباه شده بین ربا و بین مضاربه و امثال مضاربه. بس در این نیست که من جنسی پولی به کسی بدهم اون کار کنه و اون کار درآمدی داشته باشه و از درآمدش من چیزی بده. بس در این که ربا معنیش اینه که من پولی به کسی بدهم قرض و شرط کنم که این قبلا باید زیادی بدی. حالا اهم از این که اون بتونه با این کار بکنه کار نکنه. خب وقتی که اینطور شد من دوبار کار نمیدم، راحتی بر برای راحتی خودمه. وقتی که مردم دیده اینطوریه، من این کار میکنم اون یکم هم کار میکنه، یعنی اون یکم که از من پول میگیره ممکنه اگه تولیدم باشه بودم بدون حلاله هم همین کار میکنه. که ما این کلان تو بازار ما این اما شرکت هایی که پول ها شرکت های سوری درست من همینه دیگه، پول از من پول میدم بیا که قرضی ربوی که برای تولید کن، اونم میده چقدر میکنه برای تولید مثلا گرفته، اونم برای یکی دیگه میده که قرضه، اونم که میگه قرضه همینطور از همدیگه برای تولید قرض میدن، آخرش هم همه پولا به از بین میره، نابود میشه، چند برابر گرفته میشه و مردم بدبخت میشن. یعنی تجارت از کار میفته، سوا اون کار ربای تولیدی باشد یا ربای استهلاکی. یعنی مردم دیگه دنبال کار نمیدن، بس اینجاست، دنبال کار نمیدن، نه اینکه تو رو به تولید رو اونم پیدا کنه. وقتی میره پول راحت در میاد مگه بیکار بده دنباله که کارخانه بسازه، کشاورزی بکنه، کاسبی بکنه، از این شهر به اون شهر بره، از این دریا به اون دریا، از این مملکت کشور به کشور بره، بیکاره بگرد. خب بشه تو خودش پول بده، پول میگیره دیگه. این مطلب اول. که مکملش همون زید روایته. فیبقا ذالک بینهم فی الغرض، یعنی وقتی که ربا حرام شد دیگه مردم فقط میتونن چیزی میتونن بدن قرض دادن، فقط قرض دادن، فقط نه قرض زد. ربا باید از ببین قرض تنها میشه، اگر قرض تنها شد دیگه تجارت تحریم میشه. اما و الا اگر اتفاق فوای قضا که بین هم فی القرض و بغیر استنتاجی، خب نتیجه میشه که مرابرین این دوشته ای که در ارجاع ارتیاد داده شده، این ارتیاد ارتیاد در هر دو جهت داده اتفاق هم. یعنی اگر این را میخواد به مردم قانع کنه امام السلام و سلش و یا مخلی به ارتیاد مردم ارجاع میده، میگه شما اگر خودتان دقت کنید میفهمید، اگر میفهمه خودتان توجه رو میفهمید که ربا چرا حرام است، خب اگر ما خود ما وقتی که تحلیل میکنیم خب فکر میکنیم، تأمل میکنیم، آقا این مسئله ربا در هر صورت موجب از بین رفتن بازار میشه، باز از بین رفتن تولید میشه، کما اینکه شاهد از دوار خود ما شاهدیم دیگه، فکر جمله دیگه، با اینکه اسمش هم ربا نیست، نو علم اسمش ربا نیست، ولی به اسم تسهیلات غیر ربوی مردم سوری میگیرن بیدن وارد دوباره چکار دیگه انجام میدن، نه اونم از اون بای پول میگیره، تسهیلات میگیره، بانک دیگه سودشی بره، اونم همینطور که باید بشید مملکت دچار مشکلات اقتصادی بشید. و این روشن و واضحه که این ربا چه تولیدی و چه استهلاکی، هر دو موجب کساد بازار و از بین رفتن تجارت بودن. نه یه دفعه 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 وقتی رائج بشه، ربا اگر رائج شد در بین مردم اینطور میشه. سر دو نکته ای که میگه ترک تجارت، نه با کار یه دفعه اینطور نمیشه. اگر ربا در بین مردم و در جامعه رائج شد، این موجب کساد تجارت و ترک تجارت میشه و از بین میره بازار اینا. و این برابر این نکته اول ایشان در این وجه هفتم به نظر برسه که ناتمام باشه و این چنین اموری نمیتونه ارتکازی باشه که جلو اطلاق ادله را بگیره و موجب انصرافش بشه به ربای استهلاکی. نکته دومی که در این وجه هفتم مطرح فرمودن، یکی دیگه از علتهای ربا و حکمتهای ربا این ذهاب معروف است، یعنی معروف از بین میره. اگر ربا رائج میشه در بین مردم و در روایت داره که اگر ربا در بین مردم در جریان پیدا کرد، مردم دیگه کار خوب انجام نمیدن، کار معروف انجام نمیدن. به عنوان مثال باز هم روایاتی در زمینه وارد شده است، حالا من چند تا روایت در بسید روایتش اشاره بکنم. در همون باب یکم چند تا روایت هست، یکی روایت سوم هست، و عنهم یعنی مرحوم کلینی، بله ادامه شاهده هفته بیشان، چند تا نکته در ادامه شاهده هفته بیشان، یعنی اینا ارجاع به ارتیادات عرفیه است. یکی شبون ترک تجارت بود، یک دو بازم همون نکته بچه همون هفته هست. ارجاع به چیه؟ به این ارتیاد عرفی به این معنا که آقا اگر شما ربا خالی کنید، یک کار خوب از بین میره، معروف از بین میره. خب مثل روایت سوم با این باب هم یک، و عنهم یعنی محمد بن یعقوب عن عدت من اصحابنا عن احمد ابن ابی عبدالله عن عثمان بن عیسی عن سماعه قال قلت لابی عبدالله علیه السلام اینی قد رأیت الله تعالی قد ذکر الربا فی غیر آیت و کرره، قال ابتدری لمذاک؟ امام فرمود قلت الله، قال لعلا یمتنع الناس من اصطناع المعروف، برای که مردم از کار معروف امتناع نکنن. علتش اینه. روایت چهارم هم به همین نحوه شبیه همینه. محمد بن یعقوب عن علی بن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمیر عن هشام سالم عن ابی عبدالله السلام قال انما حرم الله عز وجل الربا لکی لا یمتنع الناس من اصطناع المعروف. اینم باز هم روایت دو تا روایت در نکته بازم روایت نهم هست که همون بازم از امام صدوق محمد علی بن حسین به اسناد یعنی شعبه بن سالم ان ابی عبدالله السلام قال انما حرم الله الربا لکی لا یمتنع او من صنایع المعروف. این هم بازم روایت نهومه. دهمش هم همینطوره، بازم مرحوم صدوق به اسناد ان محمد عطیه ان زراره ان امی جعفر علیه السلام قال انما حرم الله عز وجل الربا لعلا یذهب المعروف. روایت 11 هم بازم از مرحوم صدوقه و به اسناد ان محمد سنان ان علی ابن موسی رضا علیه السلام کتب الیه فی ما کتب من جواب مسائله. روایت مفصله در اون تقریبا اواخرش میگه که و علت تحریم الربا بالنسیه لعلت ذهاب المعروف و تلف الاموال و رغبت الناس في الربا و ترک الغرض و الغرض و صنایع المعروف. یعنی کار خوب هم قرض دادن هست، قرض قرض حسن دادن مردم است. این روایات متعدد که حتی اقل چند تاشان روایات صحیح هست، حالا نگیم همشان درست هستن، این یکی از علل ربا را، حرمت ربا و حکمت ربا را اینه که اگر مردم ربا خاری کنن کار خوب کار معروف از بین میره، دیدید که کار خوب انجام نمیدن. در روایت محمد سنان هم اشاره کرده اون کار خوب قرض دادن هست، قرض حسن دادن هست بدون ربا، این یکی کار خوب هست. این بزرگوار بازم به این روایات استدلال کرده، استشهاد کرده، فرموده که این بازم ارجاع به همون اعتقاد عرفیه. یعنی بگه اگر خودت هم توجه کنه میگه فهمید بابا چرا ربا حرام هست، این باشه مردم دیگه کار خیر انجام ندن، از کار خیر سر باز دارن. یه گرسنگی هم شما بمیده بده یه روحبی آقا برای یه قرض رسل بده بده نمیده دیگه، دیگه الان واقعا همطور شده دیگران دیگه نوعا اینطوریه. و این مردم شما الان بره از یکی قرض الحسن رو بگیری اوش خیلی سخته دیگه، به این زودی به کسی قرض الحسن رو مردم نمیدن دیگه، بیره بیا شما نیاز داره بیا من ببینم اینا، چون مردم در حالی که علنا و رسماً ربا خاری نیست برای که چون راه های درست شده برای هاش اینا حلال دارن ربا، مثل تسهیلاتی که در بانک ها در غیر بانک ها رایش شده، این نتیجه رو میده دیگه که مردم نیاز دارم یه پول فل جمله مثلا یه ماه دو ماه سه ماه یه سال مثلا قرض رسل بها بگیره کسی بهش نمیده به زودی و امثال اینها. خب این بزرگوار فرموده که این روایات در رابطه با معروف اقتصادیه، یه براد از معروف معروف اقتصادی، یعنی یه پول به کسی نمیده همینطوریه، ببینه پول در میاره چرا بده پولش میتحصیل به قرض رسل مثلا. خب این فرمایه که این در چیه، در ربای استهلاکی چنین است که چهار معروف نمی کنن، اما در ربا تولیدی و خود ربا تولیدی یعنی قرض ربوی تولیدی خودش معروف هست. میگه فرموده خود قرض ربوی تولیدی خودش معروفه، با چطور قرض ربوی تولیدی میتونه گروه معروف بگیره؟ معروف چیزی رو معروف نمیگیره که. پس این نکته در روایات هست حاکی از آنه چه اون قرض ربوی استهلاکی است که طرف بدبخت رو بیچاره میکنه، اما اگر من قرض ربوی استنتاجی دادم و تول دادم اون طرف به طرف خوبی کردم، کار معروفی انجام دادم، پولش رو درآمد داشته باشه، خب از درآمد چه بذاره من بده جش چی میشه؟ اینکه منافعت با تول معروف نداره که، بازم ظاهرا خلق شده دیگه. و این همون بحث شبیه مزاربه امثال مزاربه با چی؟ با ربا. ربا آقا فرق نمی کند چه ربای تولیدی و چه ربای استهلاکی، هر دو دیگه جلو قرض رسل می گیره. یعنی شما پول میدی به طرف که ربای تولیدی جام ربای تولیدی قرض ربای تولیدیه، بازم شب نانقدر با من بدی چه درآمد داشته باشی چه درآمد نداشته باشی، نه اینکه من پول میدم از کار کنم با پول و هر چقدر درآمد داشتیم و هم در سودش با هم شریک باشیم. زیادی ربوی یعنی شرط زیادی اینه که شما حتما باید در مقابل قرض بین قطعه بدی، این معنی رباسینا. برای این نسیجه میشه که اگر این نحوه رائج میشه در بین مردم، بازم همون بلا و بدبختی سر مردم میاد که الان اومده است دیگه قرض رو حسنه دیگه کسی به این زودی نخواهد داد. آلک وقتی من میبینم که کارم راحت است و از این را پول در میارم، از این هم کار نمی کنم و هم دیگه پول رو کسی نمیدم، همینطوری به قدر رسنه. یعنی اون بدبختی هم که برای پول میدنم، اون بدبختی هم که پول نیاز داره، محتاجی برای مصرف خودش، به قولیشان برای استهلاک، اون بیاد من درشه پول یه دارت من قدر بیرش نمیدم دیگه، میگم چرا بدم بیرین میدم اون آقایی که به توضیح داشت کنم مثلا من از این سود بگیرم، زیادی بگیرم. خب حالا این که نمیده من، حالا این میگه فرسونه حرامه، قرض ربم یه سنتار تولید استهلاکی حرامه، به اون نمیدم ربا نمیگیرم چون حرامه، قرضم بهش نمیدم. این چه میگم چرا قرض به اون بدم، پول من هزر بده. خب میدم به اون آقایی که اگه هر جایز باشه استنتاجی است تولیدیه، اون میره باش کار میکنه، سودم میگیرم ازش، بیکار نیستم پول بدم اون. که بازم همون چیه، بازم ترک معروف میشه و معروف از بین میره، یک بردون دنبال کار خیر نمیرن. اینم جواب از این بزرگوار نسبت به نکته دوم. نکته سوم در همون بچه هفتم است، بازم اینا این فرموده که اگر یکی از حلل و حکمت های ربا، قربت ربا، فساد اموال هست که در باب یکم روایت 11 هم که روایت محمد سنانه این نکته آمده است. حالا روایت خوش بخوادم بعد ما توضیح بدم که نکته که شما فهموده چیه و جواب چیه، که بازم همون روایت رو خوندم و به اسنادی، یعنی مرحوم صدرو به اسنادی ان محمد ابن سنان ان علی ابن موسی رضا علیه السلام کتب الیه در جواب سوالاش تا داره که میاد همون و علت و تحریم الربا بالنسیان لعلت ذهاب المعروف و تلف الاموال و رغبت الناس فی الربح و ترکهم الغرض و الغرض ثنای المعروف و لما فی ذلک من الفساد و الظلم و فناء الاموال. خب در روایت علت تحریم الربا را تلف اموال حساب کرده، فسادی در فساد صاحب کرده و فنا اموال صاحب کرده. پس شما وقتی که پول قرض میدی به کسی میدی و قرض لبوی، خب مال دیگه، یعنی درآمدها از بین میره، ثروت ها از بین میره دیگه، یعنی درآمدها سود ها از بین میره، اموال را نابود بشه، تلف بشه اموال. یعنی اون میبره، اون میبره من پول را مثلا مصرف بکنه به قولشان و یه چیه باید از این برای ورز بگیره دوست قرض بیره به شما بده تا یه پول نیمانه برای سرمایه گذاری همسان. این آقا هم که دنبالش دنبال پول دنبال در آمده کاسبی نمیده دیگه، یه بالی وجود نمیاد، این اموال وجود نمیاد دیگه، فقط صرف هم پول دست به دست میشه. این فرمان که این اعتقاد عرفی مربوط به ربای استهلاکیه، در ربای تولیدی نه تنها تلف اموال نیست بسه حفظ مال است. شما مال دادی که باید تولید بشه و حفظ بشه و درآمد و درآمدزایی داشته باشه، یعنی بیشتر بشه. نه تنها تلف نمیشه اموال، فاسد نمیشه اموال، بلکه مال حفظ بشه در ربای تولیدی و ربای استنتاجی. این هم نکته ای که ایشان ارتکاز عرفی را اینطور سم کرده، این مربوط به ارتکاز عرفیه، دقتونه میگه اینطوریه، پس چلو اطلاع عدل داره میگیره و موجب انصراف به روای استهلاکی میشه. بازم اینم جوابش همون روشنه، بازم همون خلط هست بین تسهیلاتی منوان مزار و امثالنها که برای تولید امثالنهاست، برای درآمدزاییه و قرض لبوی که علا ایه حالا باید شما در مقابل قرض چیزی من بدید و کار هم نکردی، باید هی ربا زود ربا بیاد نتانست بجه هم بودیم و نتیجه سر هم بود. اون هم طرف بد به همه همه انبالش نابود میشه، هرچی داره هرچی درامت داره از بین میره، خونهش هم باید بفروشه، ساخت همه پرش هم باید بفروشه، ماشینش هم باید بفروشه، همه رو باید بفروشه بشه بده به قرض دهنده، همه هم که خود آقا هم که دو مغازش نشسته و کار نمیکنه دیگه، درآمدزایی نداره براش اینا، یعنی درآمد، یعنی تولیدی، اموال تولیدی میشه دیگه، اموالی به وجود نمیاد دیگه، هم مال از دست به دست میگرده دیگه و پولای طرف رو میگیره و خلا اموال و طرف هم نابود از دل میبره، نه فرق نمیکنه اینا، که در تولید و چه تولیدی ظاهرا بازم به همون نو خرج شده است. اینم نکته سوم در بچه هفتمش. نکته چهارم که آخر نکته باشه که اشاره کرده در این بچه هفتم، به روایت عمر بن یزید اشاره کرده. حالا من بخونم تا توضیح بدم. باب ششم از ابواب ربا حدیث دوم است ظاهرا. بله، مرحوم شیخ طوسی اینطور فرموده: محمد ابن حسن بن مصعب بن محمد بن حسن به اسناد محمد ابن احمد ابن یحیی عن محمد بن سلیمان عن علی ابن ایوب عن عمر ابن یزید عن ابی عبدالله علیه السلام فی حدیث انه قال: یا عمر، قد احل الله البیع و حرم الربا، بیع و ربح ولا تربح ولا تربح. قلت و من ربا؟ قال: دراهم به دراهم، مثلین به مثلین، به مثلین به مثل، و هنتتون به هنتر، مثلین به مثل. و ربا صدو به اسنادی انوار بی از این نحبا، اونم به همین نحب نقل کرده است. اینا این روایت در یکی اینجا نقل شده است، یکی هم در آداب و تجاره. اگر باب چهل حدیثی یکم ظاهرم، حالا اونم بیارم اونجا کامل ترشه. اینجا در باب ربا فی حدیث داره، در اون باب کامل ترش اینطوریه: محمد ابن علی ابن حسین، باب چهل حدیث یک، به اسنادی عن عمر بن یزید قال: قلت لابی عبدالله السلام. این سردش در اونجا نبود، در اون باب سوال نبود، سوال در اون باب چهرومی باب آدم تجاره هست. قلت لابی عبدالله السلام: جلت فداک، این الناسی از امون ان الربح علی المستر حرامون و هو من الربا. قال: و هل رأیت احدا یشتری غنیا و فقیرا الا من ضروره؟ یا عمر، قد احل الله البیع و حرم الربا فربح ولا تربح. قلت به من ربا تا آخر. استشاره این آقایی که بزرگوار که بگه از این روایت استفاده میشه که اون طرف در ذهنش بوده که آقا سود گرفتن از آدم بیچاره و بدبخت رباست، در بین مردم این بوده که جلت فلاک این الناس از امون ان الربح علی المستر حرام و هو من الربا. یعنی اگر شما یه جنسی میخوای بفروشی، یه نفر فقیر است و مستر است و ناچار آمده شما جنسی بگیره، سود گرفته دو رباس، نه باید سود بگیری، ربا سود بگیری. خب امام فرمود که به هر رأیت احد انگشت داری قلیان و فقیر الا من ضروره، هر کسی که چیزی بخره نیاز داره، ضرورت داره که بخره، حتی ثروتمند هم باشد. را پس اونی که تو ذهن مردم تا اقتصاد مردم بوده این بوده که چیه، از آدم بدبخت نباید چیز سود گرفته را، تو این من مردم بوده. با این ذهنیت اگر کسی بشتره که خداوند فرموده حرم الربا، یعنی از آدم بدبخت نباید سود گرفت، پول گرفته نه. این ادعای شرعیه که چون بیع مستر ربا دانسته بس برای میشه ربا در جاهایی است که برای مصرف و برای بدبختی آدم میشه بدبخت باید پول بگیره نه. منتها نتیجه میشه یه وقت ربای قرضی تولیدی دیگه چیه؟ برای مستر نیست. وقتی ربای قرضی تولیدی کسی چی میخوان کار کنه، مستر کردستی بدتر کرد میشه، هر کردستی میخوان تولید انجام بده پول بگیره نه، و شابرون نمیشه. این نهایت چیزی میشه از کلامشان فهمید، یعنی منطقه روشن و واضح است. این اصلا ارتباطی بحث ما نداره که من نمیدونم چجوری ایشان این را دلیل گرفته برای با این در تنها توجیه کردم همین بود که کجای این در میاد که آقا قرض لبوی تولیدی این چیه؟ این بچه با اقتصاد عرفی که آقا بیع مستر سود از مستر رو گرفتن ربا است، قرض ربا تولیدی چیه؟ این اشکال نداره، اطلاع نداره، این اختصار داره به قرض ربوی استهلاکی. حتی کسی که مستر است نداره که فقیر باشه، که نداره فقیر مستر حرامون، یعنی چاره ای نداره میخواد باید بگیره. امام چاره نداره باید بگیره، اونجا سرکل لباس تا دارم مردم گفتن و امام اصلا لدش کرده، امام لدش کرده فرمودن اینطور نیست. و هر لعیت اهدن یشتری قلنگن و فقیرن الا من ضروره، هر که جنسی میخواد نیاز داره برو سود تبهره، چی مستر چی غیر مستر فرد مونه، از مستر هم سود ببر، از غیر مستر هم سود ببر، هر کسی پولدار باشه فقیر باشه سود تبر، فقط لباخاری نکن و زیرشم داره که دیگه فر به ولا تربه، ربا نگیر، سود اشکال نداره. قلت و من ربا، اصلا ربا چیه؟ فرمودید در آم به در آم، یعنی چی غنی باشه چی غیر غنی باشه، چی در هم دو در هم مثل به مثل، دو در هم ازش بگیری یه در هم بهش بگیری دو در هم بگیری اشکال داره. خود روایت بر ضد این بحث اشاره که اختصاص داره به روای استهلاکی، بنابراین این نکته هم در روایت هیچ گونه دلالتی روایت بر مدعیشان که شاهد باشه که ارتکاد و عرفی بر اینه که روای در استهلاک قرد روای استهلاکی حرام است و شامل قرد روای تولید میشه، من در روایت ندیدم. این نکته و چه هفتمیشان بود برای اختصاص عدله ربا به ربای استهلاکی و شامل ربای استدلاجی نشه. وچه هشتومی که مطرح فرمودن، حالا وچه هشتومی دو سه تا وچه دیگه حتی را دو بیدن، حالا شده بالا همه شان مالشان نباشه دیگه، بعد جاش مالشانه و یا شده برش اضافه شده باشه. یکی دیگه از وجود که مطرح میشه در اینجا بحث در کلامیشان شاید باشه این جهت که ربای استنتاجی در جامعه نادر است و ربای استهلاکی فراوان است. اینطور میگیم غلبه وجودی و غلبه کثرت وجود خارجی ربای استهلاکی در قبال ندرت وجودی ربای استنتاجی موجب انصراف عدله و حرمت ربا بشه به چی؟ به ربای استهلاکی. اینم یه وچه دیگه، وچه هشتم حساب میشه. یعنی منشأ انصراف غلبه وجودی خارجی باشد که نوع مردم که میان ربا میگیرن انسانهایی که اصلا نیاز دارن برای خورد و خوراک خودشان زندگیشان و میان قرض میگیرن، قرض ربا بشن میدن اون جایی که ربا رایج هستن. اما افرادی که دارا هستن یا برای کار تولیدی میخوان برای قرض ربا برای کار تولیدی خیلی نادر هست، کمتر بیدن میگیرن. این بعد مدعای بزرگواره. البته اصلا قبلا هم این مدعا که ندرت وجودی داره با اون حرفی که قبلا فرموده بود که چیز قلق سیله اغلا هست، بنا اغلا هست برچی بر روای استنتاجی و اون جدر نمیاد، این اول سو رو بگن و ثانیا برفردم نادر باشد، اون کمتر این بیشتره. قلبه وجودی خارجی کثرت افراد در یه چیزی دلیل نمیشه که ما بگیم که آقا روایتی که ادله‌ای که مطلق هستن منصرفشن بو. انصراف منشأش انس ذهنیه، انس ذهنی که بین اون لفظ و بین اون معنا حاصل میشه. اگر گفتم ربا حرام است، اگر انس ذهنی بین کلمه ربا و معنایی که تو ذهن میاد ربای تولیدی باشه استهلاکی باشه حق باشه، انصراف پیدا کنه و الا نه. کما اینکه در نسبت به این که وقتی ربا میگیم ربا حرام است، اون انس ذهنی که به ذهن انسان میاد از این لفظ ربا زیادی مشروط است، یعنی به شرط زیاده مقصود است نه هر زیادی، و اونجا قبول کردیم که انصراف را چون انس ذهنی است و انس ذهنی هم با وجود خارجی حاصل نمیشه. پس منشأ انصراف غلبه وجود خارجی نمیتونه باشه. این وچه هشتم از این جهت اشکال داره، مگر تکمیلش کنیم به وچه نهم. بگیم آقا وچه نهم را مطرح میکنیم برای اقتصاد ادله حرمت ربا به استهلاکی. به چه معنا؟ به این بیان بگیم کثرت استعمال لفظ ربا در ربای استهلاکیه، نه در ربای تولیدی. چرا؟ چون ندرتن در خارج ربای منشأ کثرت استعمال نه، اون بیم منشأ کثرت استعمال است نه خودش. چون غالبا رباهایی که در خارج محققمش بین افراد ربای مصرفیه و ربای تولیدی کم است، لفظ ربا استعمال شده در اون چی؟ در ربای استهلاکی، در قرض ربوی استهلاکی. خب نتیجه میشه چی؟ کثرت استعمال موجب اسراف میشه. هر کجا گفتن ربا حرام است، یعنی همون ربای استهلاکی، نه استنتاجی، شاورون نمیشه، اطلاع نداره. خب این یه حرفی هست درست. منطقه بس اینجاست چیه؟ به همون نبی که ارسده، اولا با ادعایشان که قبلا فرمودن که ربای تولیدی و جوازش بنای اغلا هست و شرع رد نکرده، بنای اغلا وقتی باشه یعنی چیه؟ نادر نیست. و منش وقتی من شهر وقتی نادر نشد که ست استعمالی ثابت نمیشه در اون در غیر اون. و ثانیا برفض هم نادر باشه که ست استعمال در صورت سیما بیار چکار کنیم؟ استعمال کنیم لفظ ربا را در ربای استهلاکی در این معنا. یعنی کثیرم مال بگیم ربا، یعنی اون ربایی که برای مصرف است و دون اثباتی خلط القطات. کجا ربا را فقط استعمال کردن در ربای استهلاکی؟ ربا در من خودشه، یعنی همون زیادی. بله مصداقش در خارج، مصادیقش که همون بیشترشان ربای مصرفی به قولشان ربای استهلاکیه، نه اینکه لفظ ربا استعمال شده باشد کثیرن در ربای استهلاکی تا اینکه یه منشأ انصراف شده و موجب انس ذهن میشه و این انس ذهنی منشأ میشه که اطلاقات ادله ربا از بین بره و جرم اطلاقش گرفته بشه. پس اینم نمیتونه منشأ انصراف باشه چون این چیزی ثابت نیست. یعنی کثرت استعمال ثابت نیست در ربای استهلاکی. بل اگر نگیم خلاف ثابت است، اطلاع داره ربا مطلق، یعنی ربا در معنای مطلق خودش استعمال میشه، منطق به همون معنا در مصادیق خارجیش مثلا فرض این مقدار بیشتر دیگه کیه تطبیقا. نه این هم وچه نهمیشان، وچه دهم و آخر وچه که شاید بشه مطرح کرد که آخر وچه برای تمسک به اینی که به این برای از بین بردن اطلاقات ادله است که در بعضی کلمات ایشان اشاره شده و خیلی روشن نیست. حالا فرموده که یکی از علل ربا و حرام شدن ربا اینه که ربا خاری منجر میشه به فحشا، منجر فحشا میشه، یعنی من باید نشه میشه که ربا دهنده، قرض گیرنده که ربا میده وقتی که نداره قرضش بده بدبخت میشه، هی باید از اون برام بر قرض کنه، هی بده هی بده. چه این مثال بده یک میلیون بده که سال دیگه قرض بده، ربا داده میشه 2 میلیون 3 میلیون 4 میلیون، یه مرد هستیش از بین رفته، مجبور میشه زن و بچه‌ش رو وادار کنه به کارهای خلاف شرع، به فحشا اینو وادار کنه و منجر به فحشای زن و بچه‌ش بشه. خب این در ربای استهلاکی اینطوریه، اما در ربای تولیدی که اینطور نیست. در ربای تولیدی میره کار میکنه، درآمد داره، یه مدت دوباره شب میدونی چی؟ به صاحب پول، به قرض دهنده، نه فحشای محقق میشه نه چیزی محقق میشه. نه این هم آخرین نکته که میشه که بگیم با این توجه به این نکته به جهل جلوه چی؟ جلوه اطلاعات بگیریم. خب جواب این هم واضح روشنه. اولا که در روایتی دارن این توصیه وجود نداره، حالا شاید تو خودش اول خال شاید خارجا اینطور احساس کردم و فقط در بین مردمم تعقب پیدا کردن عموما گاهی وقتا، اما بر فرضم بر روز ادلش باشه و ثانیا بر فرضم این نوع این روایت گاهی منجر به عمل بشه فرقی نمی‌کنه. وقتی ربا رایج شد، چه ربا تولید چه ربا استهلاکی، اگر طرف آمده برای تولید گرفته و نه تازه تولید انجام بده، نه تازه کاسه بکنه، خب باید هی ربا بده، هی ربا بده، اونم همون برابر هم بدبخت دوچارش بشه. ممکنه یه تعدادش کمتر باشه بیشتر بشه، ولی هر طرف منجر به هر دو میشه، یعنی هم در ربای تولیدی منجر میشه به قضیه گاهی و هم در ربای استهلاکی، از اینجا فرق میکنه. بنابراین این بچه هم به نظر میشه که بچه ناتمامیه و نوعا نمور استحساناتی میشن که با این استحسانات نمیشه جناب اطلاقات الله رو گرفت. بنابراین روایاتی که در رابطه با حرمت روا آمده و مطلق هست شامل هر دو قسم میشه، یعنی هم قرضی اجتدادی به طرف رو تولید کنه و هم قرض دادی بره مصرف کنه، در هر دو صورت اگر قرض ربوی باشد حرام است. ادلهش هم روشن شد، ادله حرمت ربا اطلاع داره، اون عمومات تخصیص خورده میشه اگر برفت عمومات داشته باشیم و دلیلی برای اثبات جواز حرمت و اثبات جواز قرض ربوی استنتاجی نداریم ما. پس این تفسیری که یعنی این قول دوم که یعنی بچه دومی گفته شد که در فروش استقراضی که بگیم آقا کلن فروش استقراضی جایز است، صحیح است، هیچ مشکل نداره، چرا؟ چون فروش استقراضی برای این جهت بود که طرف بینه قرض بکنه برای خرید و فروش با این سهام یا با این مار، و این قرض ربوی استنتاجی جایزه، دلیلش وقتی که باطل شد خود این احتمال هم باطل میشه، پس وجه دوم یا قول دوم از دوی میره میمانه قول تفصیلهای بعدی. اگر تفصیلهای بعدی هم ثابت شد ثابت ها و الا همون وجه اول میشه. وجه سومی که مطرح شده بود برای فروش استقراضی این بود که تفصیل بدیم بین مسلم و غیر مسلم، که بگیم آقا اگر اون کسی که قرض میده یعنی صاحب سهام، صاحب سهام اگر مسلمان باشد، یعنی من الان فرضون در یه شرکتی 100 سهم دارم مثلا، این سهم هم قرض بدم، اگر مسلمان هستم و گیرنده قرض غیر مسلمانه جایزه. اما برعکس باشه، اون صاحب سهام غیر مسلمان باشه و گیرنده قرض این مسلمان باشد، این اشکال داره. این تفصیل چی نمیدیم؟ یا اینطور بگیم یا مسلم باشه اشکال داره، یا بگیم نه اصلا مسلمان غیر مسلمان باشه، یه طرف مسلمان باشه غیر مسلمان باشه، هر دو طرفش جایز است. حتی کلا که تفصیل ها که بعدا میدیم تفصیل ها خودش هم چند احتمال داره، که بگیم مثلا مطلقا ربا بین مسلم و غیر مسلم جایزه، فقط اختصاص پیدا کنه بین مسلمان ها حرمتش، یعنی صاحب سهام به مسلمان نمیتونه اگه مسلمان باشه قرض بده، اما صاحب سهام چه مسلمان باشه چه کافر باشه، اون برم چه کافر چه مسلمان، میتونن این کار انجام بدن. یا بگیم نه فقط گرفتن قرض ربوی برای مسلمان از کافر از غیر مسلمان جایزه، اما دادن قرض ربا به غیر مسلمان جایز نیست از مسلم. پس خود این دو تفصیل میشه در تفصیل سوم، در تفصیل دوم اول ما خب فصل سوم چه مسئله اختلافیه در بین فقها که آیا میش سوال داشته هستن یا نه، اونم حرامه، اون حرامه کفار مکلف رو هم دیگه بر اساس کفار مکلف رو هم اونم حرام است، مگر کس حالا خب اون مشکل نداره، اون سهم خودش میبود، سهم خودش قرض میده دیگه، من سهمی که خودم مالکم اونو قرض میدم، سهم دیگه که قرض میدم که نه، اون تفسیر آخره، اون تفسیر آخره، یاد چندتی چهارت احتمال دادم دیگه، احتمال چهارم این که بین شرکت های شخص حقوقی جایز باشه و شخص های حقیقی جایز باشه، اون انشالله در احتمال چهارم میاد. فعلا بس از سلی که آقا شخص حقیقی فرض کنه شخص حقیقی هستن همشان، و شرط، یا حتی بگیم که شرط حقوقی هم جایز نیست، اون هم کلا شرط حقوقی جایز نیست و شرط حقیقی تفصیل قائل بشیم، حالا اون هم بحث دیگریه. تفصیل بده بین مسلم و بقیه. ببین در بحث حرمت ربا که استثنا شده چند گروه محل کل بحث شخصی استثنا شدن. یک گروه بین مثلا پدر و فرزند، یک گروه هستن بین زن و شوهر، یک گروه هستی استثنا شده بین عبد و مولا. مثلا اونها رو مطرح نکردم به خاطر اینکه اونها مورد ابتلای ما نیستن و این دردی از ما دوا نمی کنه در مسئله فروش استقراضی. مثلا بین پدر و پسر مثلا جایز باشه، مشکل وجود فروش استقراضی حل نمی کنه. پدر و پسر با هم کار انجام بدن، این یه نادر اتفاق می افته دیگه. به خاطر اون تفسیرها رو من مطرح نمی کنم. یا بین زن شوهر، یه شوهر سهام داره، قلبی داره زنش، زنش اقتصاد داره، قدر ربعه شده، خب اون بحث دیگه. اینا هم هست استثناءات، یعنی میشه در تفسیرها رو داد تا اینها دیگه یه خیلی فرعی میشه، خیلی فرض مثلا از 100% قدر فروش استقراضی 1% یا 0.5% اینطوری هست، یه قابل تحقیص هست این مسئله در این بحث بورس هم سال اینا. ولی بحث مسلمان و غیر مسلمان دیگه این رایجه دیگه، در کشور ما در دست، ولی در دنیا که رایجه دیگه. در دنیا یه مثلا یه آقای مثلا فرسون سهامدار یه خب غیر مسلمانه، یه مسلمانی آره ایرانی غیر ایرانی هر کجا اونجا داره بورس بازی میکنه، میره چه قرض نداره خودش پول میده از اون آقا قرض میگیره. خب یه برعکسش اینا، بحث فروش استقراضی به این نحوه بین مسلم و غیر مسلم اتفاق زیاد میفته، ولذا قابل طرح در بحث ما که اگر آیه میشه از امراد درست شد یا نه. بگیم ما در کشور ما همه کار میکنیم، یا حتی اقل افضال در کشور ما یا مسلمان ها شیعه ها غیر شیعه ها کشور خارج انجام بدن، این کار انجام بدن، بدن از مثلا فرسون به افرادی که مسلمان نیستن که قرض ربعی بدن، خودشان قرض نکنن، یا اگر طرف اینجا جایز بده قرض بدن غیر مسلمان قرض بگیرن. این راه حلی که تقریبا یه مقداری مشکل حل میکنه اگر راه حل درست باشه. کلن فروش استقراضی حل نمیشه، ولی فی الجمله یه مقداری حل میشه، مخصوصا اگر بگیم طرف این جایزه، یعنی چه رباخار مسلمان باشه چه رباخار غیر مسلمان باشه. اگر اینطور گفتید خیلی بیشتر مشکل حل میشه. و اگر گفتید نه رباخار اگر مسلمان باشه غیر مسلمان جایزه و الا نه، باز هم مشکل مقداری حل میشه در دنیا. خب حالا این بحث یه مسئله پیچیده‌ایه در فقه ما، چون فتاوا مختلف هست، بعضی ادعای اجماع کردن، بعضی ادعای اجماع کردن، بعضی تفصیلاتی دادن. ما دنبال اون ادله هستیم که در روایات ما ادله که وارد شده، روایات وارد شده هست، اون ادله ها چی میفهمیم با توجه به اختلافات اینا. وارد خیلی جزئیات اقوال در مسئله میشیم، چون بحث ما در جهتی دیگه داشت در بعد در اینجا دیگه، چون بعد کتاب دیگه بار که نمیخوارم که تا اقوال یک اچه از این اقوال خواهد متعرض میشه توجه داشته باشه، هم به مفتاح کلام مراجعه کنند، هم به جواهر و کتاب هایی که فقهی در زمینه هست مراجعه کنند. اقوال در مسئله هست، روایاتی در زمینه هست، چند دسته روایت هست اینا. یک دسته روایات هست بین مسلمان و اهل حرب، تعبیرش اینه روایی بین مسلمان و اهل حرب. یک دسته روایت هست بین مسلمان و ذمی و اهل ذمه. یک دسته روایت هست بین بین مسلمان و مشرک. پس ما سه دسته روایت داریم ما، روایی بین مسلمان و حربی، روای بین مسلمان و مسلم و ذمی، و روای بین مسلم و مشرک. ببینیم این سه دسته روایت از هر کدام چه استفاده میکنیم، و چون یه در وقت آخر آشه دیگه به جایی برسیم انشاءالله بقیه بحثا در جلسه فردا بیاره خداوند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.